the new base in Syria, and now for the first time it has used a base in Iran. But
قطعاً مهمه. روسیه یک پایگاه جدید در سوریه ساخته و حالا برای نخستین بار از یک پایگاه هوایی در ایران استفاده کرده. ولی اون چه جالب توجه اینه که استفاده از این پایگاه بعد از 6 روز یک باره متوقف شد. در این زمینه بیش از اون چه که ابراز میشه قرائن عینی دیده میشه و بین روسیه و ایران تنش‌های اساسی وجود داره و اوضاع داخلی هم نمیتونست استفاده دراز مدت از این پایگاه رو بپذیره.
ولی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 2 شهریورماه گفت که پرواز روس‌ها از پایگاه همدان متوقف نشده و به این ترتیب از ادامه همکاری‌های نظامی دو دولت خبر داد.
بله، یک ازدواج مصلحتی است، یک همکاری تاکتیکی. این همکاری تاکتیکی به چند صورت ادامه خواهد داشت. روسیه ممکنه که در آینده از پایگاه هوایی ایران استفاده بکنه یا نکنه. این امر رد نشده و نکته مبهمیه و هر روز هم مقام‌های ایرانی مطلب تازه‌ای در این زمینه میگن. یک روز از مسکو انتقاد میکنن و روز دیگه از ادامه همکاری با مسکو حرف میزنن.
موضوع استفاده از پایگاه هوایی همدان تا هنگامی که روسیه پیشدستی و اعلام کرد علنی نشده بود. بقیده شما آقای فیتزپاتریک، دلیل این پنهانکاری چی میتونه باشه؟
I think the reasons for secrecy are rather clear. It's because of the domestic situation in Iran.
به گمان من علت این پنهانکاری به خاطر شرایط داخلی در ایران روشنه. به دلیل بیم و نگرانی ایرانی‌ها از تهاجم و تعدی خارجی و سلطه بیگانه. روسیه یک ابرقدرت و در مقطعی از تاریخ بخش بزرگی از سرزمین‌های ایران را در قفقاز به خودش ضمیمه کرده. بنابراین موضوع بسیار حساسیه و جای شگفتی نیست که مقام‌های ایرانی این مسئله رو از مردم پنهان کردند. روسیه در اعلام این امر پیشدستی کرد. گزارشی هم بود مبنی بر اینکه توافق شده بود تا دو دولت به طور مشترک خبر مربوط به استفاده از پایگاه هوایی ایران رو اعلام کنند، ولی چنین نشد و به نظر من وضعیت دقیق و واقعی این موضوع خیلی تیره و مبهم.
اگرچه خبر ناگهانی استفاده نیروی هوایی روسیه از یک پایگاه نظامی ایران یک رویداد تاریخی و در همون حال موضوع مبهمیه، ولی بعقیده شما مردم ایران نباید از چنین همکاری‌های بین دو دولت نگران باشند؟
I'm not sure that this really is a matter for concern on the part of the Iranian people.
مطمئن نیستم که برای مردم ایران جای نگرانی باشه. دولت ایران با روسیه هدف مشترک داره، مانند پشتیبانی از رژیم بشار اسد در سوریه و مخالفت با نیروهایی که علیه این رژیم می‌جنگند. هنگامی که دو دولت هدف مشترک دارند، منطقی است که در این مبارزه با یکدیگر همکاری کنند. من در مقاله اشاره کردم که حتی آمریکا و ایران 15 سال پیش برای همکاری در جنگ با طالبان در افغانستان به توافق رسیدند.
had reached an agreement to cooperate in the fight against Taliban.
ممکنه در مورد این توافق توضیح بیشتری بدین؟
You know, after the terrorists attacked the United States in September 2001, Iran voiced sympathy.
بعد از حمله‌های تروریستی سپتامبر سال 2001 میلادی، ایران با آمریکا ابراز همدردی کرد و دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی همراه با چند کشور دیگر درباره چگونگی مبارزه با القاعده در افغانستان و طالبان وارد گفتگوهای سازنده‌ای شدند و در اون مبارزه با طالبان، ایران با استفاده اضطراری آمریکا از پایگاه هوایی ایران در نزدیکی مرز افغانستان موافقت کرد تا هواپیماهای آمریکایی در صورت لزوم در اونجا فرود بیان. البته پیروزی بر طالبان بسیار سریع به دست اومد و شرایط فرود اضطراری برای هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی ایران به وجود نیامد. ولی نکته در اینه که ایران با چنین استفاده اضطراری موافقت کرد.
But the point is that Iran allowed for their use.
علاوه بر این، ایران همکاری ملموس و محسوسی با آمریکا داشت و در مورد هدف‌های طالبان اطلاعات نظامی را با ایالات متحده مبادله می‌کرد و آمریکایی‌ها در بندر چابهار به تخلیه و بارگیری کمک‌های انسانی برای فرستادن به افغانستان مجاز بودند.
They provided search and rescue support for downed American pilots.
ایران همچنین با برنامه احتمالی جستجو و نجات خلبانان آمریکایی در صورت لزوم موافقت کرد. من البته جزئیات این نکته آخر رو نمی‌دونم، ولی در هر حال ایران در ارائه کمک به تلاش‌های آمریکا برای عقب راندن طالبان به طرق گوناگون آماده بود.
فکر می‌کنین که چنین همکاری‌هایی بین ایران و آمریکا تجدیدپذیر هستند؟
I'm certainly not optimistic about a repeat of such cooperation, but
نسبت به تجدید چنین همکاری‌های خوشبین نیستم، ولی در حوزه اندیشه قابل تصوره. این واقعیتی است که ایران و ایالات متحده 15 سال پیش به رغم دشمنی که بینشون وجود داشت قادر به چنین همکاری‌هایی بودند و اکنون ما در شرایطی قرار داریم که بعد از توافق اتمی آمریکا و ایران تقریباً به طور روزانه در سطوح بالا و عملی با همدیگه در تماس و ارتباط هستند. البته رهبر جمهوری اسلامی با پرداختن به مسائلی غیر از مسائل هسته‌ای مخالفت کرده. با این حال ایران و آمریکا مسائل بسیاری دارند که باید درباره اونها با همدیگه گفتگو کنند. دو کشور دشواری‌های مشترکی دارند، از جمله مشکل گروه حکومت اسلامی، کمبود آب و قاچاق مواد مخدر. دو دولت برای مقابله با این دشواری‌ها باید با همدیگه همکاری کنند.
به این ترتیب آقای فیتزپاتریک، بر اساس اون چه که گفتید، در پایتخت‌های کشورهای باختری و به ویژه در واشنگتن موردی برای نگرانی از همکاری‌های دولت‌های روسیه و ایران وجود نداره؟
می‌دونید در مصوبه‌های شورای امنیت درباره برخی کمک‌های نظامی به ایران قید و شرط‌های پیش‌بینی شده. فروش تسلیحاتی به ایران منع شده و به نظر می‌رسد که استفاده روسیه از پایگاه هوایی در ایران ناقض چنین ممنوعیتی نیست. ولی هنگامی که شما از یک پایگاه هوایی استفاده می‌کنید، مقداری تجهیزات و سخت‌افزار هم با خودتون می‌آرید و کاملاً امکان‌پذیره که روس‌ها برخی از این تجهیزات رو برای استفاده دولت ایران باقی بگذارند و این امر میتونه در جهت خلاف مصوبه شورای امنیت باشه. بنابراین برای حصول اطمینان لازم بود که روسیه این موضوع رو با شورای امنیت در میان میگذاشت و توضیح میداد که دقیقاً چه کاری میخواد انجام بده و مطمئن میشد که در عملیات با ایران برای دیگران جای هیچ گونه نگرانی نخواهد بود. فکر نمی‌کنم که قطعنامه شورای امنیت را نقض می کرد، ولی بهتر می بود که روسیه چنین اقدامی می کرد. به باور من از همین رو بود که هفته پیش مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبریش واژه‌هایی به کار برد که بازگو کننده نوعی نگرانی بود.
در مورد همکاری نظامی ایران با روسیه و استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان، پایگاه نوژه، شنیدید در گفتگویی که همکارم نادر صدیقی انجام داده بود و با مارک فیتزپاتریک گفتگو کرده بود، مدیر انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. یادواره مهدی اخوان ثالث، از برترین شاعران نیمایی.
لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم باز میلرد.
در گفتگو با احمد کریمی حکاک، استاد زبان و ادبیات فارسی.
پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه.
من مرتضی قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
اگر از طرفداران برنامه‌های ادبی رادیو فردا هستید، این دوشنبه میتونید این برنامه رو بشنوید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. ممنونم که همراه ما بودید تا این لحظه و خبرهای تازه رو دنبال کردید. تا 15 دقیقه آینده سرخط خبرها همچنان با رادیو فردا بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آخه کی فکرشو میکرد فاصل قسمت ماشه، ساخته بودیم اینجوری از هم بپاشه، تا بری از خونمون و من بهت نگم که برگرد، قصمون چه بد تموم شد، آخه کی فکرشو میکرد. ما میخواستیم
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. و شبها از 22:30 تا 23.
همش آواره بی تو زیر آسمونی که یه بم میباره، به همین سادگی نیست از تو دل کندن و دوری، چه سبک پر زدی از من، تو بگو آخه چجوری، تو چجوری غم این خستگی از یادت رفت، حسرت روزای رفته همه از آهت رفت، من چجوری به تو و عطر تو بیمار شدم، تو که رفتی عطر بارون شب همراهت رفت.
خستا از خستگی های این دل وامونده، خستا از تو که خیالت پیش من جا مونده، خستا از مرز تو شهری که همش آواره، بی تو زیر آسمونی که یه بندی باره. به همین سادگی ها نیست از تو دل کندن و دوری، چه سبک پر زدی از من، تو بگو آخه چجوری، تو چجوری غم این خستگی از یادت رفت، حسرت روزای رفته همه از آهت رفت، من چجوری به تو و عطر تو بیمار شدم، تو که رفتی عطر بارون شب همراهت رفت.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
سی دقیقه سرخط خبرها رو میشنوید. جنگنده های ترکیه روز شنبه مواضع نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا را در شمال سوریه بمباران کردند. محمد ریشهری وزیر وقت اطلاعات سال 67 در واکنش به انتشار فایل صوتی صحبت‌های آیت الله منتظری بیت او را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز شنبه از قول یک منبع آگاه در برزیل خبر داد پلیس این کشور یکی از مسئولان ورزش ایران را در ریو دو ژانیرو برای مدتی بازداشت کرده است. سپاه بیت المقدس و استان کردستان با انتشار بیانیه‌ای از برخورد با 50 نفر در این استان خبر داد که به گفته این سپاه در شبکه‌های مجازی تلگرام و اینستاگرام در حوزه مدلینگ، آرایشگاه زنانه، آتلیه و خالکوبی فعال بودند. علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری او را در ارتباط با اظهاراتش درباره اعدام‌های سال 67 به پاسخ ندادن و توضیح واضحات متهم کرد. سرپرست اداره کل حراست وزارت ورزش و جوانان ایران از دستگیری تعدادی از مدیران ورزشی در یکی از استان‌ها خبر داد. دولت ترکیه برای نخستین بار به پلیس‌های زن این کشور اجازه داد تا همراه با یونیفرم رسمی پلیس حجاب داشته باشند. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید شکایت خانواده‌های قربانیان حادثه منا و مکه در روزهای آینده به وزارت خارجه و دادستانی ارائه خواهد شد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل حمله سایبری به بعضی از مجتمع‌های پتروشیمی را در ایران تایید کرد. و دادستان ربات کریم میگوید سحر بهشتی خواهر ستار بهشتی وبلاگ نویس جانباخته در بازداشتگاه پلیس ایران آزاد شده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نگاهت سالها بی پیل پوست انداختم، چشمات اگه با من نبود احساسمو می باختم، روزهای سختی دیدم و با من به جز هق نبود، با بغض عاشق می شدم، بغضی که بی منطق نبود، تکلیف من با زندگی اون روز روشن شد که تو عکسی گرفتی از منو با گریه می گفتی برو، دستم تو دستات گرم این عشق بد حالی نداشت، هر جا عقب موندم ازت عمدی نبود دنیا نزاش، رو به تو راحت با نشد دروازه های قلب من، من اعتمادم جلب شد حالا تو از من دل نکرد، جوری کنارم وایسا از قبل هم بهتر بشم، ما ساده اینجا نیستیم، حرف زیادی پشت ماست، روزای خوبم میرسه خیلی چیزا تو مشت ما،
and in that time that you wasted all of our bridges burned out. شهردار لندن صادق خان به تقاضاهایی که از طرف اهالی موسیقی و طرفداران برای بازگشایی کلوب موسیقی فابریک شده است پاسخ گفته است. کلوب موسیقی فابریک در لندن اخیراً و در پی مرگ دو نوجوان که در ارتباط با سوء مصرف مواد مخدر اتفاق افتاده بود اجباراً تصمیم به تعطیلی همیشگی گرفت. آقای خان که احیای زندگی شبانه لندن را در دستور کار خود دارد، در نوشته‌ای که در صفحه توییتر خود منتشر ساخته است، از مسئولان این کلوب موسیقی، پلیس متروپولیتن و شهرداری منطقه تقاضا کرده است تا از هیچ تلاشی برای بازگشایی این کلوب شبانه دریغ نکنند. کلوب شبانه فابریک که در منطقه ایزلینگتون لندن واقع شده است و 17 سال از افتتاح آن می‌گذرد، تا کنون دو بار در صدر جدول 100 کلوب برتر دنیا به انتخاب مجله دی جی مگزین قرار گرفته است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، میگن دنبال آهو دویدن فایده نداره، میگن این در و اون در نزنی سر پیری زشته، گذشته دل دادن دل بریدن فایده نداره. من عمرم و پای دل گذاشتم، عاشق شدم و خبر نداشتم، هرچی به سرم اومد قشنگ بود، دیگه کاری به چی بود چی شد نداشتم. میگن عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، میگن دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. بشین و نگاه کن وقتی ای عشق تو زندگی در جا میزنم، بشین و نگاه کن بازم بشین و نگاه کن، فقط بشین و نگاه کن بشین و نگاه کن. میگن عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، میگن دنبال آهو دویدن فایده نداره، میگن این در و اون در نزنی سر پیری زشته، گذشته دل دادن دل بریدن فایده نداره.
به شکل پرواز پرنده
هر لحظه با من باش با من باش، تنهایی عذاب
تا ته خط عشق روی موج فردا.
باید دل کند از هر آن چه احساس می کنی زیبا
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
You know I have a veil all covered up to myself. It's always there. Now they wanna know how does it feel? Gonna let it show. I'm happy to entertain and share with you. It's hard to say how your own thoughts can hurt you. I'm gonna let them stare. They feel like me out there. So welcome to the show. Bring on all the lights. Let it shine on you. We're together here tonight. Welcome to the show.
بر روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای، شما این که میگفتین ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، پس چی شد؟ فقط تشنگان قدرت موند و چپاول این ملت؟
نگذارید این وام از روسیه دریافت شود. این یک کله است. پوتین میخواهد قدرت چانه‌زنی در سر میز مذاکره بر سر دریای خزر از ایران بگیرد. روسیه کسی بود که پول S-300 ها را کامل گرفته بود، به ایران نمیداد به بهانه تحریم. نکنید این کار، در آینده چوبش خواهید خورد. روسیه غیر قابل اعتماد تر از آمریکا هست. نکنید این کار.
با درود و سلام بر مادر سنندجی که قاتل پسرش را بخشید و من از همینجا دست اون مادر را میبوسم.
صدای شما صدای فرداست.
من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از
لبه دوست دارم شنیدنه. تو قشنگی مثل شکلایی که ابرا می سازن، سی از دیدن تو رنگ می بازن، اگه مردای تو قصه بدونن که این جایی برای بردن تو با اسب بالدار می تازن، من نیازم تو را هر روز دیدنه از لبه.